سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین الذي سمی فی السماء باحمد و فی الارضین بابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقيه الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام عاشوراست. جهت عرض ادب و سلام و تسلیت و تعزیت به محضر مبارک و وجود داغدار امام زمان ارواح نافداه صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت ابا عبدالله الحسین در این روز عاشورا، باقی مانده دوران غیبت امام زمان رو بر ما ببخشاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امشب قرار بود که ما یک جمع‌بندی ارائه کنیم از مباحث گذشته و طبق وعده‌ای که دادیم بعضی از راهبردها و راهکارهای مواجهه با پدیده کشف حجابی که مؤمنین رو به خره آزرده کرده عرض بکنیم. در این چند شب ما در موضوع روش و راهبرد امام حسین علیه السلام برای اصلاح جامعه گفتگو کردیم و حرفمون رو مستند و مبتنی کردیم به فرمایشات خودشون به محمد حنفیه که فرمودن من با امر به معروف و نهی از منکر و احیاء سیره جدم و احیاء سیره پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام جامعه رو اصلاح میکنم. و بعد بر سر هر کدوم از این عناوین اشاراتی به اندازه سوادمون و وسع و زمان جلسه داشتیم و در نهایت هم به طرحی دوستان رو، برادران و خواهران گرامی رو دعوت کردیم که آقا بیایید دو تا شبکه اقوام و همسایگان و معاشران رو به عهده بگیرید، از هر جاش که میتونید آرام آرام شروع کنید، خدا به نیت خالص و تلاش مجاهدانه برکت میده و میتونید همین مقدار هم که تلاش میکنید آثار شگفت‌انگیزی رو ببینید. در چند محور عرض کردیم که هر متدینی، هر مؤمنی، هر انقلابی باید بتواند خودش رو به توانمندی شایسته برسونه که محوریت این دوتا شبکه رو به خوبی بتونه به عهده بگیره. یکی حوزه شناختی بود که پیشنهاد نهج البلاغه دادیم و حوزه های دیگر که دوستان در خاطرشون هست، مثل بحث سبک زندگی و سلامت، مثل داستان تربیت رسانه‌ای، مثل بحث مهارت‌های کارآفرینی و اشتغال‌های خرد، مثل خود موضوع امر به معروف و نهی از منکر رو به صورت تخصصی و علمی یاد گرفتن و نظائر این. بعد وارد این بحث شدیم که معروفی که ارزش داشت به خاطرش جنایت امروز رقم بخوره و ارزشی و قیمتی در تراز امام حسین فداش بشه، قطعا معروف های درجه دو سه نیست. برپایی اصل توحید و عدالت و ارزش های الهی در قالب یک حکومت در جهان بود و معروفی هم که نهی از اون و مبارزه با اون ارزش داشت که امام حسین سلام الله علیه و اصحاب و فرزندانش هزینه شو به پردازن هم تزلزل و بعد در نهایت در واقع انقراض نظام سلطه بود. با این نگاه ما ارزش حکومت رو یک شب بیان کردیم. مواظب باشیم دوباره دینداری های سکولار به خاطر بعضی از ناکارآمدی ها جایگزین دینداری انقلابی ما نشه. و بعد در موضوع کشف حجاب یه ورودی با هم کردیم که حالا ما هستیم و کشف حجاب در یه جامعه مؤمن متدین و اکثریتی دلداده ارزش ها و انقلاب چی کار باید بکنیم. امشب بخوایم این بحث رو یه مقداری دقیق وارد بشیم و امیدوارم که بتونم به اندازه‌ای که ذهن‌ها رو روشن بکنه مطالب رو تقدیم بکنم. ابتدا اجازه بدید دو جمله از رهبر معظم انقلاب رو در این زمینه برای شما بخونم. یکی در خطبه‌های نماز عید فطر بود که همین عید فطری که گذشت، حضرت آقا می‌فرمایند از مردم عزیزمان هم انتظار می‌رود که به برکت ماه مبارک رمضان و دستاوردهای بزرگی که در این ماه داشتن اتحاد خودشان را حفظ کنند. به حمدالله از اول انقلاب که امام بزرگوار در کلمات نورانی خود به طور دائم بر روی وحدت مردم، اتحاد مردم تکیه می کرد، مردم ما متحد بودند و این اتحاد در موارد بسیاری توانست راه‌های دشواری را، تنگه‌های سختی را برای مردم باز کند و راهگشای راه‌ها باشد. این اتحاد باید حفظ شود. دشمن با اتحاد ملت ایران مخالف است، با یک پارچگی شما مخالف است، با یک دست بودن ملت مخالف است. دشمن مایل است که مردم، این جمله را خواهش می‌کنم دقت کنید، دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید و سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم دعوا کنند. در یک جامعه سلایق مختلفی هست، عقاید مختلفی است، نگاه‌های مختلفی به مسائل هست. باشد، مانعی ندارد همه در کنار هم زندگی کنند، با هم کار کنند، با هم مهربانی کنند. رأفت میان مردم بایستی وسوسه‌های دشمن را برای بدبین کردن مردم به یکدیگر یا بدبین کردن مردم به مسئولان زحمتکش کشور باطل کنه. این فرمایشات ایشون در نماز عید فطر که دو تا نکته اصلی داشت، یکی خط قرمز بودن وحدت و انسجام و مهربانی بین مردم. یه نکته ای که گاهی خود ما خطبا هم فراموش میکنیم اینه که بیانیه‌ای رو که امام حسین علیه السلام نوشتن و به محمد حنفیه دادن در مورد یزید بودا و در مورد یه خواهر هموطن مسلمان بی‌حجاب. این یه دفعه اشتباه نشه اونو ما جای یزید و ابن زیاد و اینا بنشونیم و بگیم امام حسین گفتن به مبدأ از منکر تا تهش هم رفت. اونجایی که ما بحث کردیم می‌خواستیم بگیم آقا امر به معروف و نهی از منکر وقتی میتونه منکری به سختی حکومت بنی امیه رو از بین ببره، حتما با مراتب پایین‌تر میتونه معضلات اجتماعی رو حل بکنه. یه وقت اینا بی تفاوت نشد. یه نکته ای که حضرت آقا بنابراین فرمودن که به هر روشی میخواید حرکت کنید مراقب این وحدت و همدلی باشید. ما حق نداریم این وحدت و انسجام به هم بزنیم، دو دستگی در جامعه ایجاد کنیم، مخصوصا اگر باعث بشه بین گروهی از مردم، مثلا ارزشی‌ها، متدینین، متشرعین، با گروه دیگری از همین مردم کینه و اختلاف و دعوا و تشنج درست بشه. دومیش همین بود که حضرت آقا صریحاً فرمودن این خواسته دشمنه و دشمن براش برنامه ریخته. حالا می‌خونیم. دشمن سال گذشته نمونه شو دیدیم. یک هموطن خودش رو تیکه تیکه بکنه. آخه کجا ما همچین سابقه‌ای داشتیم؟ یه سوالی من جلسه قبلی هم پرسیدم، از شما میپرسم، به نظر شما برای امریکایی و اسرائیلی و کی مهمه حالا مثلا ما تو جامعه با حجاب باشیم یا بی حجاب؟ برای اون مهم نیست. پس چرا دست گذاشته رو کشف حجاب؟ میتونه از این مسئله امروز اختلاف بین ما ایجاد کنه. هیچ وقت آدم عاقل سر یه موضوعی حتی اگر جنبه ارزشی داره آب تو آسیاب و دشمن نمیریزه، اون دنبال اینه که اختلاف ایجاد کنه. حالا یه روزی برجام بوده، یه روزی چیز دیگه، امروز هم دست گذاشته رو حجاب. چرا؟ چون میدونن جامعه پاکی داریم، نسبت به غیرتش حساسه. دست بیزار اختلاف درست میکنه. خب ما که نمیگیم بی غیرت باش، ما که نمیگیم عفاف و حجاب رها کن، اما میگیم مواظب باش، بیری ابرو رو درست کنی، چشم کور نکنی. وحدت و همدلی و مهربانی بین مردم اصلی است که هیچ کس حق نداره ازش رد بشه. امام علی هم علیه السلام با اون همه ظلمی که از سقیفه به بعد بهش شده حاضر نیست سر سوزنی حرفی بزنه که وحدت رو به هم بزنه. حاضر نیست. اینا رو شبای قبل براتون از نهج البلاغه گفته. پس دو تا مسئله تا اینجا شد. یک، همدلی، وحدت، اتحاد، انسجام در عین اختلاف عقیده و سلیقه و رویکرد اصل و رکن جدی است. دست به این بخوره ستون خیمه است، میخوابیم زمین. دومیش همین که اختلاف فقط خواسته دشمنه. ما حق نداریم به هیچ دلیلی، نه اونی که کشف حجاب میکنه کار درستی میکنه داره دو دستگی ایجاد میکنه به نفع دشمن، نه اونی که غلط رفتار میکنه کار درستی میکنه چون داره به نفع دشمن حرکت میکنه. اما جملات دوم رو هم ببینید که در دیدار رهبر انقلاب در همین ماه رمضان با مسئولین کشور، با سران کشور، رسما در این گفتگو در مورد حجاب صحبت میکنه. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی است. آنجا محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کسی نمیتونه بگه این دولت داره زور میگه. اصلا دولت چیکار کرده؟ حکم خداست، شرعاً و قانوناً. خب میفهمد قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است و حرام سیاسی است. هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدانند این را. اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارن میکنن چه کسانی هستن قطعا نمیکنن. من میدانم خیلی از اینها کسانی هستن که اهل دینند، اهل تضرعند، اهل ماه رمضانند، اهل گریه و دعایند، منتها توجه ندارن که چه کسی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است. خب کیه؟ خود حضرت آقا ببینید چی میفرمایند. با احتمال و شک و اینام نمیگن، با یقین. پشت این قصه کشف حجاب کیه؟ جاسوس های دشمن، دستگاه های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هستن. اگر بدانن، یعنی خواهرانی که کشف حجاب کردن، اگر بدانن حتما نمی کنن. به هر حال این مسئله قطعا حل خواهد شد. امام در اولین هفته های انقلاب مسئله حجاب را الزاماً و قاطعاً بیان کردند. جزء کارهای اوائل امام راحل این بود. حالا هم حل خواهد شد انشاءالله. منتها همه توجه داشته باشند که دشمن با نقشه و برنامه دارد وارد این کار می شود. ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. مسئولین برنامه داشته باشند و دارن. دشمن، دوباره حرف از دشمن است، منتها یه نکته اضافه کردن که آقا اون سالها کار کرده، الانم برای گامهای بعدیش همه دو طرف احتمالات موضع‌گیری شما رو آماده کرده برای شکار بکنه. تو هم باید با برنامه بیایی، باید با استراتژی بیایی. همین جوری چشمون بزنیم و عملیات و یا زهرا بریم تو دل قصه، این کار خراب میکنه ها. و این از سختی های دوران غیبته که انسان درد رو ببینه اما فکر نکنه هم کاری از دستش برمیاد همین الان پاشه بره انجام بده. خلاصه در ماجرایی که پیش آمده و بعیدم نیست نوع دیگری هم باز از یه گوشه دیگه شروع بشه، اولین اصل برای حل این مسئله اینه که ما وحدت جامعه رو مراقبت بکنیم، همدلی جامعه رو مراقبت کنیم. مسئله کشف حجاب مسئله بسیار مهمیه، کسی شک نداره، اما نوع مواجهه با اون هرگز نباید آسیبی به هیچ وجه به انسجام بین مردم و مردم و مردم و حاکمان بزنه. این انقدر مبنا در نهج البلاغه داره که خودتون مطالعه بفرمایید، حتما هم مطالعه داشتید واقف خواهید. اما نکته بعدی اینه که بالاخره یعنی چی؟ چیکار کنیم؟ به بهانه وحدت همجور بشینیم؟ مگه نمیگی دشمن نقشه داره؟ قاعدتا برای این توصیه تو هم نقشه داره دیگه. میگه خب قاعدتا ملت به واسطه روحانیون و انقلابی ها و رهبری و امثال این دعوت به وحدت میشن. خب ارزشی ها سکوت میکنن، وقتی سکوت کردن جاده باز بشه ما اینو گسترش بدیم. نقشه باید داشته باشی، برنامه داشته باشی. پس چی شد؟ بله اونو بعد امشب با هم یک کمی گفتگو کنیم. آقا برای مسئله پوشش چی کار باید کرد؟ اولا وقتی میگن برنامه داره، یعنی برنامه کوتاه مدت داره، برنامه میان مدت داره، برنامه دراز مدت هم داره. الان ما داریم آسیب غفلت از برنامه دراز مدت دشمن رو میبینیم. یعنی چی؟ وقتی این خانم اولین روز مامان و باباش دستش رو گرفتن، کیف نو بردنش مدرسه اول ابتدایی، اون از اون روز براش برنامه داشت. ما نداشتیم، ما هنوز هم نداریم. خب بریم برنامه داشتیم. یه چند دقیقه براتون ثابت کنم. الان مثلا خانومی که در این کشور 20 سالشه، 22 سالشه، 18 سالشه، بچه مدرسه‌ای که الان 16 سالشه، این که در جمهوری اسلامی نطفش گذاشته شده، تو جمهوری اسلامی هم بزرگ شده، تو جمهوری اسلامی هم مدرسه رفته، درسته؟ یعنی به ضروریات دینم نتونستیم اینو آگاه کنیم، فرهنگش اصلاح ایجاد بکنیم که الان خودش عاشقانه و عاقلانه رعایت کنه. امروز موزل یه حکومت اسلامی باید بشه که چرا بچه مدرسیاش بی‌حجابن، دانشجوش بی‌حجابه؟ این که دیگه تو جمهوری اسلامی زندگی کرده، تو هوای فرهنگی ما تنفس کرده. من به ضعف خودمون فعلا کار ندارم، تو عاشورایان شب گذشته فریادامو کشیدم، امشبم ادامه دادم، اما به دشمن یه مقدار امشب بپردازیم. قبلا هم تو این اصفهان گفتم، تو همین جلسه هم فکر میکنم همون دوران گفتم، امروز بعضیامون گوشه و کنار یه وقتی گذاشتیم رفتیم این بی سی بی سی که میگن، و یکم مطالعه کردیم، تنمون تن لرزیده، آموزش پرورش کشاورزی قضامون فلان همه رو آورده با یه ادبیات فاخر فریبنده همه رو نابود کنه. خب یه رهبری هم وایستاد جلوش، گفتش که حتی اگر حرف خوبم نوشته باشه ما قبول نداریم، ما دستمون چلاقه که دیگران برای ما سند بنویسن، خودمون بنویسیم. ولی اولا که پیاده میشه آروم آروم خورد خورد بعضی جاها، اما قبل از این در دوران اصلاحات اصلا بدتر از بیستیش رسما توسط دولت طراحی شد و پیاده شد. پیاده شد در آموزش و پرورش، پروژه مهندسی اصلاحات در آموزش پرورش 4 سال در دولت اول بدون هیچ تنشی کار علمی شد، با چند هزار نفر کارشناس و تمام جوانبش، بعد تبدیل شد انبوه این کاغذهای پژوهش شده به یک برنامه مدون 4 ساله اداره آموزش پرورش کشور. تو دولت دوم اصلاحات مو به مو رفت پای اجراش، که در اونجا رسما مبارزه با دین، عقاید شیعه، روحانیت و مرجعیت، حجاب و عفاف جزء اصول اصلی این پروژه بود. بچه‌ای که سال 80، سال 78 اول ابتدایی بوده الان چند سالشه؟ 24 سالشه، 22 سالشه. تو اصلا بیجا میکنی از این انتظار داری حجاب داشته باشه؟ خودت تو آموزش پرورش بهش یاد دادی، نمونه‌هاش هم گفتیم و فریادش هم زدیم. مثلا اومدن یه دفعه در کتاب‌های ابتدایی یه شخصیتی رو اضافه کردن به اسم آزاده، اسمش هم فاطمه و زهرا و اینا هم نیست، آزاده است، یعنی زیر بار حرف کسی هم قرار نیست بزن. این آزاده خانم یه نقاشی ها، یعنی شخصیت نقاشی، تو درس ها همه جا اونجایی که میاد چند تا ویژگی داره. اولا از همه زرنگتر، از همه خوشگلتره، همیشه خندانه و برخلاف بقیه دخترها که همه تو مدرسه مقنعه هاشون سفته و عبوسن، این دختر زرنگ تو دلبروی خوشگل خندان موهاش بیرونه، همین، هیچ اتفاق دیگه نمیفته. بچه اول ابتدایی چی میشه؟ شرطی میشه، همزاد پنداری میخواد بکنه که ببین اونی که اینجوری از همه محبوبتره اون فلان. بیا تو خونش رو نشون داده، تو مدرسهش رو نشون داده، سر کلاسش رو نشون داده، زنگ تفریح با دوستش دارن کتاب میخونن نشون داده و اسمش، الفاظش، همه جذاب. دشمن کی کار کرده؟ 24 سال پیش. اونی که الان نشسته و فریاد میزنه آی بگیر به بند، اول بیاد جواب بده. اون روز که دشمن این کارا رو میکرد ماها داد میزدیم، چرا تو دهن ما میزدی؟ گفته آقا شما توهم داری، حالا با یه جریان مخالفی دید حرفا چیه؟ خب سنداش که محرمانه نبود، میرفتی میدیدی تو کتابای درسی بچت بود. حذف روحانیت و مرجعیت از زندگی و تفکر نسل جدید، چقدر کار تو کتابای درسی کرده. یه درسی داشتن بچه های ما تو کتاب درسیشون، اسمش، یعنی عنوانش این بود، خواجه نصیرالدین طوسی با ته دسته دار. خب یه درس در کتاب درسی کودک و نوجوان اینه دیگه، عنوانه، یه محتواس نقاشیه، بعد تو اون محتوا یه مقدار مقدمات، یه مقدار حواشیست، یه عبارت اصلیست که معمولا معلمان بچه بوده میفتن زیر خط بکشید تو امتحان میاد، از این همه مد این مثلا دو خط خیلی مهمه، مثلا تعریف فلانه، این انواع فلان. اونجا خواجه نصیرالدین طوسی داشتیم قبل از دولت اصلاحات، عنوانش این بود، متن محوریش هم که تو حافظه بچه باید بموند این بود، خواجه نصیرالدین طوسی فقیه، متکلم، متکلم یعنی استاد علم عقاید، فقیه، متکلم، ستاره شناس، ریاضیدان، مسلمان ایرانی بود، 6 تا بس. نقاشیش هم طبق قاعده بود، خواجه نصیر طوسی در هیبت یک عالم، عمامه و ردا و قبا و امثالین، شاگرداش هم همه روحانی، محاسنی و خواجه نصیرالدین طوسی. در دور بعدی تو اون پروژه برای اینکه به خیال خودشون معلم هم حساس نشه، مادر پدر هم حساس نشن، این سه تا تغییر تو این درس داده شد، خواجه نصیرالدین طوسی شد خواجه نصیر طوسی، دینش هم هست شد، تش هم دو نقطه شد، کی حساس شد. از اون 6 تا وصف متکلم، فقیه، مسلمان، ایرانی، ریاضیدان، ستاره شناس، همینجور شانسی 3 تاش حذف شد که یه مقدار جوهر کمتر مصرف بشه. خواجه نصیر طوسی شد چی؟ شد ریاضیدان، ستاره شناس ایرانی. دیگه نه فقیه بود، نه متکلم بود، نه مسلمان بودنش مهم. شد ریاضیدان، ستاره شناس ایرانی. بعد بحث شد تو اون کارگروه که خب الان بچه من میاد میره سر کلاس، این کتابو میخونه، میگه این ریاضیدان ستاره شناسه چقدر شبیه مراجع تقلیده. به تصویرگرای کتاب کودک گفتم بیایید با کمترین حساسیت این تصویر رو جوری تغییر بدید که بچه ذهنش اصلا سمت مرجع و روحانی و عالم و امام نره. به یه سبک مزخرفی خواجه نصیرالدین طوسی رو تغییر دادن، عکسشو، عمامه‌شو برداشتن، موهاشو از فرق باز کردن تا روشونش هم ریختن، ریش پروفسوری گذاشتن، آستین کوتاه، بازوها اینچنین، دو تا مچبند، شد خواجه نصیر طوسی. معلمان عزیز که خاک کفششون رو به چشم می‌بالیم هر سال برای معوقاتشون تحصن کردن، برای دین بچه‌های ما تحصن نکردن. ولایت فقیه هست شد. چجوری؟ گفتن از کنید دیگه. بعد کارشناسا گفتن خب الان ما این درس رو مثلا تو کلاس دومین رو گفتیم، پنجمین رو گفتیم، هفتمین رو گفتیم، حالا هفتم به حساب الان. این نبوت رو گرفته، امامت هم گرفته، بعد ولایت فقیر هست و میخوب اصلا از غیبت خدا تدبیری نداشت، دستش در رفته، الان ما چیکار کنیم؟ خب مجموع ولایت فقیر بگیم. گفتن خب برای اینکه ذهنش ولایت فقیر نره امامت هم هست بود. در کشور اسلامی که رئیس جمهور دروغگوش تو مجلس قسم خورده بود حافظ قانون اساسی باشه که نوشته مذهب رسمی جمهوری اسلامی شیعه اسلام اشعری است، امامت هست شد. یه درس داشتیم به اسم امام حسن مجتبی و نمیدونم چی خصلتی از امام حسن، تو اون درسه به بچه یاد میداد که امام حسن انقدر کریم و مهربان و بخشنده بود، دوبار کل اموالش رو با فقرا نصف کرد و چی کرد و چی کرد. دوباره متن محوری چی بود؟ امام حضرت امام حسن مجتبی و یه چیزی تو عنوانش، بعد تو متنش این بود، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام و امام دوم مسلمانان جهان است. و این نقش تغییر داده شد، اسم درس از امام حسن شد حضرت حسن ابن علی. متن محوری هم به جای امام حسن و امیرالمؤمنین شد حضرت حسن ابن علی فرزند علی ابن ابی طالب و خلیفه پنجم مسلمانان جهان است. جنگ کردیم با این کاری که داشت می شد و شد. برید رو بیبندوباری دولت اصلاحات اومد گفت باید تو فضای آگاهی های جنسی از پیش دبستانی بچه ها رو آگاه کن. بزرگتر یادتون رفته؟ یه دفعه تو کشور مثل این کرونای که 10% راست بود 90% دروغ گفت WHO، تو کشور پر کردن زندگی ما رو از وحشت از ایدز HIV. اون موقع یادتونه عکس افعی بزرگ رو تابلوها میشن تو خیابونا میزدن وای فلان از خطر بیخ گوشه باز. ما ما رو ترسوندن. مثلا راهبرد دشمن قرآن میگه اول میترسونه بعد خودش میگه بیا پناهت بدم. وحشتی ایجاد کردن در کشور نسبت به HIV AIDS. جامعه وحشت که کرد رفتن از آموزش پرورش شروع کردن، همونجایی که ما نمیریم هیچ وقت. من بودم تو اون پروژه نفوذی بودم که اینا مفصل کار کردن که آقا از پیش دبستانی همه اون چه که بچه نباید حیاش به اون سمت آلوده بشه آموزش بدید، که آقا الان میخوای رابطه جنسی داشته باشی فلان وسیله رو استفاده کن، چه کن، از این حرفا که نمیشه باز کرد. همه چی آماده شد، تمام مقدمات آماده شد، جلسه پایانی نماینده سازمان ملل اومد تو جلسه تو وزارت آموزش پرورش که دیگه تمومش کنن و شروع بشه 17 میلیون دانش آموز اون روز رو ببرن پای این مسائل، یعنی 17 میلیون درگیر مسائل جنسی کن با اون HIV و ترسش. دو هفته به این نکبت، این خانوم که خودش مسیحی فرانسوی بود شوهرش هندو بود، دو هفته مجوز مطلق داده بودن که تو هر مدرسه دلت خواست برو، اونم زرنگ این کاره بود دیگه. اومد یک هنری هم داشت در بیان، همه اینا رو مسئول کرد که دیر به جنبید. من رفتم مدرسه دخترانه ابتدایی تو تهران، وحشتناکه فلان. خدا رو شکر عزیزی اون موقع مسئول مدیر کل دفتر بهداشت تغذیه آموزش پرورش بود، از دستشون در رفت بود، یک علی ابن یقطین کامل بود، بازدی رنگی اونجا مونده بود. اول جلسه یه گزارش داد قبل اینکه این زن بخواد حرف بزنه، گفت من همین دیروز آخرین آمار رو گرفتم از تعداد دانش آموزانی که آلوده به HIV هستن، کلن 279 نفرن که اینا 260 خوردهشون اصلا ربطی نه به اعتیاد داره نه مسائل جنسی، از خون مادر و پدر آلوده بوده شدن. یعنی برای 12-13 نفر میخواستن 17 میلیون نفر ببرن پایین کار. آقایون اینه بز نشسته بودن اونجا نگاه میکرد و این زن قشنگ سلطه پیدا کرد بر اینا. خدا رحم کرد که نشد. دشمن آقا میگه برنامه‌ریزی کردن، تو فکر میکنی همین دیشب برنامه‌ریزی کردن امروز همه بی‌حجاب بشن؟ ما چقدر برنامه بلند مدت ریختیم. هر چقدر من بدبخت تلاش بکنم از زاویه انتقاد حرف بزنم نمیشه. بهتر ما اصلا حرف نزنیم. امسال 1402 ایم رفقا، 1384 این کشور در عالی ترین سطح خودش چشمنداز 20 ساله نوشت. اصلا همه فراموش کردیم، دولت هم نفراموش کرد. ما دو سال دیگه قراره به اون افق برسیم، واقعا میرسیم با این دست فرمون؟ یه بار تو عمرمون یه برنامه 20 ساله نوشتیم کلن ولش کردیم رفت رو هوا. در اون چشمنداز 20 ساله که رهبر انقلاب فرمود انتظار دارم حتی کودکان حفظ کنن این چشمنداز رو و فرهنگ سازی کنید بشه مطالبه از هر دولتی اومد، نوشته اولش اینه دیگه، اون دو خط اصلی چشمنداز اینه: ایران در افق 1404 کشوری است الهام بخش در منطقه، دارای رتبه اول علمی در غرب آسیا. چه چرا نشد؟ اصلا ما انگار نمیخوایم تن به برنامه بدیم. دشمن 30 سال پیش کار کرده، تو الان چرا به این خانم میگه حجاب داشته باش؟ خودت تو مدرسه اینجوری تربیتش کردی، خودت پای تلویزیون اینجوری تربیتش کردی، اگه با حجاب شده تعجب کن. آقا میگه آقا دشمن با نقش و برنامه اومده، یلخی نزن به خط، با برنامه بیا. خب چی کار کنیم؟ دوستان بیایید ما هم بریم سمت این حرفو. برنامه کوتاه مدت، برنامه میان مدت، برنامه دراز مدت. همین یه موضوع رو فعلا بزنید، چون من به موضوع حجاب به اون درجه دو فعلا کار دارم، ولی نمونه خوبی است. اولین چیزی که در برنامه ریزی برای این پدیده باید فکر کنیم نیست، اصلا خود ما از لاء این پدیده رو خوب میشناسیم. مسئله حجاب در اسلام حداقل 4 تا ذل یا 4 تا بعد داره: پوشش، عفاف، حیا، غیرت. تو نمیتونی یه طرفشو بگی آقا سرت کن بپوشون، تو تا رو غیرت مردان کار نکنی نمیتونی حجاب رو جامعه رواج بدی. غیرت مرد که از بین رفت ناموس بی‌معنی میشه، عفت از بین میره، عفت از بین رفت حیا میره، حیا رفت پوششو نمیتونی سرش بکنی. ما چقدر رو عفاف کار کردیم؟ مگه ما چقدر رو حیا کار کردیم به صورت فرهنگ سازی عمومی با تنوع سلیقه‌ها که انتظار داریم الان براش جا بیفته؟ بسم الله، جلو ضرر هر وقت بگیری منفعت. اگر قرار برنامه‌ریزی کنیم، اون برنامه ریز و مجری باید از لا پوشش و حجاب اسلامی رو بشناسن. عفت، عفت، حیا، غیرت. بارها دیدید بعضی از جوانای غافل ما، بچهای ما، تیکه تن ما، تا یه روحانی میبینن میزنن پسی گردن هم دیگه، از ماهواری یاد گرفت. در حالی که ما نوجوان بودیم برای ما کتاب میآوردن میخوندیم که در فرهنگ ایرانی پسی گردن کسی میزنی یعنی تو بیغیرتی. رفتیم جلوتر، بری تو اینترنت بزنی زبان املال رو منبر پیغمبر. امروز در کشور مقدس قاسم سلیمانی هشتگ بی غیرت شغل درآمد داره، هشتگ بی ناموس شغل درآمد داره. برنامه‌ریزی کردیم، چرا اینجوری شد؟ اون برنامه‌ریزی کرد اینجوری شد. این چهار ضلع رو باید همه شدید تو پوشش. ما چقدر هنر به خرج دادیم که پوشش اسلامی درست بکنیم متناسب با مشاغل مختلف، حالات مختلف، اقلیم‌های مختلف. یه حجاب هی بکن سرش. تو چقدر آماده کردی پرستار یک بیمارستان چی سرش بکنه؟ کم به کارش برسه، هم حیا حجابش افتاده شد. چقدر رفتیم روی وقت گذاشتیم پوشش. چقدر اومد دولت محترم کمک کرد که اولا تنوع پوشش عفیفانه در جامعه باشه و بعدم قیمت انقدر ارزون باشه که همه اینو انتخاب کن. چقدر چادر مشکی چقدر گرونه. یه زن مؤمن تو این اصفهان بخواد بره یه مانتو با شخصیت پیدا کنه، پدرش در میاد. چه کار نمی‌کنی؟ حیا، عفاف، حجاب، هر کدومش. چقدر به بچه‌هامون یاد دادیم به جای اینکه هی به خوردشون فضایل اخلاقی الکی بدیم، همه‌شون هم دین و زندگی رو بیست میشن و هیچ کدام رعایت نمی‌کنن. عفت رو یاد دادیم از بچگی. چقدر همین یه جمله نهج البلاغه رو اگر ما میتونستیم به سبک هنری به بچه‌ها از اول یاد بدیم، همین جمله‌ای که الان خواهم گفت، چقدر فرق می‌کرد اوضاع. امیرالمومنین علی السلام در این نهج البلاغه مهجور می‌فرماید شما حاج قاسم سلیمانی رو نگاه کنید، به نظرتون اجر حاج قاسمی که یه عمر جهاد کرد و آخرم با شهادت رفت بیشتر از اون نوجوانی است که چشمش به صحنه حرام میفته، چشمشو میبنده، عفت به خرج میده؟ اون بیچاره 60 سال تو درگیری و اینور اونور و خطر بود، این داد تو خونش بوده، پای موبایل، پای فلان، چشمش بسته رفته. امیرالمومنین فرمود مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجزن ممن قدر فعف. اینجوری نیست که اجر مجاهد شهید فی سبیل الله بیشتر از کسی باشه که قدرت به حرام داره ولی عفت به خرج میده. نه، اینجوری نیست. بعد در ادامه میفرماید که میدونید چرا؟ چون کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. انسان با عفت نزدیکی که یک فرشته باشه از فرشته‌ها، یعنی از تراز انسان عادی خیلی رفته بالا که گناه در مقابلشه، میتونه نه دوربینی نه توبیخی، نه نمیره سمتش. این از مجاهد فی سبیل الله. اگر اجرش بالاتر نباشه کمتر نیست، اونم مجاهدی که شهید شده تازه. چقدر رو عفت کار کردیم. روابط دختر پسر اینقدر هی زدیم تو سر خودم. پیغمبر ببین چجوری حل میکنه، میگه انسان دیگه، مخصوصا تو نوجوانی، جوانی دیده، حالا تو دانشگاه، تو مدرسه، تو مهمونی، تو خیابون، هرچی، عاشق شده. عشق دیگه، عشق آتش میندازه به دل طرف، هی دلش میخواد تخلیه کنه این آتش رو، ارتباط بگیره. پیامبر خدا میفرماد کسی که عاشق بشه، کتمان کنه، عفت به خرج بده، از سوز این عشق کتمان شده و عفت به خرج داده بمیره، مات شهید، این شهید حساب میشه. اون میگه من نمیگم چرا عاشق شدی، عاشق شدی دیگه، ولی بیا من از این عاشقی تو رو به اوج برسونم، عفت به خرج بده، مقامت بیره بالا. در مورد حیا چقدر خال کردیم. من یه لیست آوردم امشب برای شما بخونم چه چیزای جامعه ما رو به اینجا کشید. اولین بحث رو تموم کنیم. پس اگر پوشه حجاب اسلامی که اسلام میگه حداقل 4 تا ذل داره، نمیشه یه تیکشو بگیریم بقیه رو ول کنیم. هی قانون درست کنیم، گشت ارشاد، تذکر بده، حجاب سر کو تموم شد. این لازمه ها، ولی نتیجه نمیده، چون از لای دیگه‌اش دنبالش نیست. عفت جامعه رو درست کن، غیرت مرد رو درست کن، حیای جامعه رو درست کن. این همه گفتن سبک زندگی، بحث ما اینجاست میشه. همه این چهار بخش مرکز ثقلشون سبک زندگی است. یعنی وقتی سبک زندگی ما عوض شد، دیگه نمیتونیم با حیا باشیم. دیگه نمیتونیم عفت رو مثل قبل حفظ بکنیم. دیگه نمیشود غیرتمند بود و دیگه نمیتونی پوشش اسلامی داشته باشی. سبک زندگی. حالا معلوم میشه رهبر انقلاب چی میگفت. اونی که 40 سال قبل رفته رو سبک زندگی ما کار کرده، آروم آروم از غذای ما، از لباس ما، معماری ما، تفریح ما، مسابقات تلویزیون، سرگرمی تغییر داد، جایگزینش غربیا گذاشت، هدفش امروز داره نتیجه میده. ولی ما چه کنیم؟ نه مطالعه داریم، نه از اهل مطالعه قبول میکنیم. سبک زندگی کجا رو تغییر داد؟ من یه لیست میخونم و فرار میکنم از اینجا. شما برید با من تو ذهنتون، تو خونتون دعوا کنید. این آیه قرآن رو بشنوید. خدا میفهمد وقتی میخوام یک جمعیتی، یه شهر و دیاری رو نابودشون بکنیم، هلاکشون کنیم، مترفین یعنی اشراف، خوشگذرانشون میرن فسق و فجور تو جامعه زیاد میکنن. سلبریتی ها، هنرپیشه ها، آقازاده ها، سرمایه‌دارا، انقدر فسق و فجور میکنن ما اونجا رو هلاک کنیم. من این مصادیقی که براتون میخونم جز تغییر سبک زندگی توسط مترفین جامعه است، خوشگذرانای جامعه، مانور تجمر، این دور دور کردن ها که بخشش هم مال آقازاده های بیشعور این جامعه است، کافی شاپ ها، فروشگاه های زنجیره ای، مال ها، هایپر استار ها، سیتی سنتر ها، فست فود ها، غذای غیر خانگی که به جنگ سفره خانوادگی آمد، سگگردانی، همزیستی با حیوانات، تغییر الگوی جشن ها و شوها، تغییر الگوی مسابقات و سرگرمی ها، پارتی های مختلط، استخرهای مختلط، حضور زنان در ورزشگاه، آرایشگاه های مختلط، ورزش حرفه‌ای زنان و دلالت های اجتماعیش که الگو برای دختر ما درست کرد، چهره های معروف، سلبریتی ها، بلاگر ها، فضای مجازی که جای زندگی حقیقی ما رو گرفت، بیدر و پیکر بودن ترویج موسیقی در این جامعه که تا حرم امام رضا و جمکران ما رو برد، بی در و پیکر بودن فضای بازی‌های رایانه‌ای، مفاهیمی مثل ازدواج سفید، خانه‌های مجردی و امثال این. اینا مال ماست، اینا همش مال غربی است. برای اونا هیچ چیز زشتی نیست. ما نداشتیم اینا رو. اما الان نمیتونیم بهش مبارزه کنیم. من که میگم، من مطالعه میکنم. تو هم برو مطالعه کن. آفروشگاه زنجیری چه ربطی به حیا داره؟ برو مطالعه کن دیگه. نمیشه همجوری بشین صاف صاف شب تا روز وقت تلف کنی و بفهمی. نمیشه. مهمترین هدف دشمن از 40 سال پیش این بود که با تغییر سبک زندگی که 99% ازبالایی نسبت بهش هیچ آگاهی ندارن که بخوان مقاومت کنن، شکاف بین نسلی ایجاد کنه. یه نمونه براتون میگم، بقیهشو دیگه بگذاریم برای یه وقت دیگر. بچت بهت فشار میاره، بابا یعنی ما ماهی یه بارم نریم رستوران غذا بخوریم؟ ماج آقا؟ قدیم قهوه خونه ها، قدیم این سفره خانه های سنتی، کاروانسره ها مال مسافر بود که داره اومده تو این شهر یه جایی بره غذا بخوره دیگه. کسی رو نداره بره مهمونش بشه، خوش بره چیز بخور. عقل عادی انسان میگه وقتی من خونه به این راحتی دارم، زنم و دخترم میتونن راحت بی حجاب بشینن، منم با زیر شلوار و زیر پوش بشینم سر سفره، قشنگ سفره بندازیم، هی بریم از توی یخچال ماست اون بیاریم، یکم ترشی بیاریم، نمک بردار بیار، چرا برم خودم حبس کنم دور یه میز که زنم باید یه دندونش، یه دستش به چادرش باشه، یه دستش به قاشق باشه، یکی با سگ بیاد و یکی با فلان میاد. چرا آخه؟ پول بیشتر بدم، معلوم نیست کی پخته، حلال حرومش، پاکیش، نجاستش، اصلا هیچ. بعدم زجر بکشم. بعد به بچت میگه خب عزیزم خونه که خیلی راحت تره. اولا مامانت غذا میپزه با عشق میپزه، ثانیا میدونیم ما موادش سالمه، روغنش سالمه، خمسشو دادیم همه چی، بعدم راحت میشینیم دیگه، چادر چاقچول و کت شلوار و فلان نمیخواد. بعد بچه تو ذهنش میگه عجب بابای پوسیده‌ای داریم، یعنی ما یه بارم نریم رستوران غذا بخوریم. از همین مثال مزخرف من بگیرید تا تهش برید. آقا خب به جای این که من میخوام لوبیا بخرم برم سر اون چهار را، نون میخوام بخرم برم ته این خیابون، ماکارونی میخوام برم لب اون میدون، خب یه جا میرم تو فروشگاه زنجیری چرخ خوبم دارم یه دور بیچرخم همه چی ببرم. دیدید چند راحت؟ شما چرا با این مخالفید؟ حالا بریم مطالعه کنین از خود غربیا که چه بلایی سر فرهنگ محله میاره، چه بلایی سر اقتصاد خرد میاره، چه بلایی سر حتی امنیت میاره. دشمن هیچ وقت شده خونه نشسته باشید شب یکی زنگ بزنه آیفون رو برداری بگی بفرمایید، بگی ببخشید من دزدم یکم عجله دارم لطفا در رو باز کن من میام دزدی کنم، مستقیم میاد به امام ما به پیغمبر ما از اول فوش بده که تو خرخرش رو به جایی از سبک زندگی شروع کرده امروز بی‌ناموس شده شغل، از اندام ندیدنی ناموسش فیلم میگیره میذاره تو اینستاگرام و فالوورش میره بالا، بعد اون پیج رو میفروشه درآمد داره. از کجا شروع شد؟ از اون روزی که غذا رو مراقبت نکردیم، از اون روز که سبک غذا خوردن رو جدی نگرفتیم، از اون روز که پوشش رو رعایت نکردیم، از اون روز که معماری رو خراب کردیم آشپزخونه اوپن آوردیم، از اون روز که هی فشار آوردیم عمودسازی کنیم به جای افقی سازی خانه ها در کشوری که اگر همه ایرانی‌ها 1000 متر زمین بدی خونه بسازن درصد بالایی از سرزمین ایران همچنان خالی میمونه. هی میریم بالا. خب اینایی که اسلام میگفت، عقل میگفت، علم میگفت برای امروز بود. بسم الله برای بازگشتش عرض کردم امام فرمود، امام علی علیه السلام، لا ينتشر الحق الا من حيث ينتشر الباطل. دشمن با سبک زندگی این بلا رو سر ما آورد، بری سبک زندگیشو پس بزنید، سبک زندگی ایرانی اسلامی رو بازسازی کنید. کاری بدون دعوا، بدون تنش. بلند مدت ما این باید باشه. رو کودکانمون کار کنیم درست غذا بخورن. این اصل ها رو جا به جا کردن. غذا برای هر موجود زنده‌ای اصل در اینه که مفید باشه نه خوشمزه. اما امروز ما با علم به این که این غذای خوشمزه سرطانزاست بخوریم و نمیتونیم دست بکشیم، چند نفر ما حاضریم دیگه نوشابه نخوریم، دیگه فست فود نخوریم، دیگه خوشمزه است. آخه انسان عاقل غذا رو برای مفید بودنش بخوره نه برای خوشمزه بودنش. حالا غذای مفید و خوشمزه هم کردی فبه ها، ولی اصل که عوض شد تو به بچه درگیری، اون بد غلبه میکنه نوع غذای تو رو تغییر میده. این همه کبد چرب، این همه سرطان ها، این همه رحم های سرد زنان که بیچاره کردن خودشونو، این همه سکته ها تو جوونی، ولی این که من میدونم این ضرر داره ولی چون خوشمزه است میخوره. پوشش میدونم این خیلی سخیفه ولی مد دیگه نمیشه کارش. تجملات میدونم داره بار سنگین، خنده داره. یه روزی ما فقط برای خونه خریدن وام میگرفتیم چون خیلی گرون بود، برداشته نوشته آجیل شب عید قسطی، با روزی 10,000 تومان صاحب فرش شوید. نه سرتو تکون نده بگو چه اوضاع اقتصادی داریم، نه خیر یه بخشش همینه، ما تنوع طلب شدیم میخوایم هر سال کل زندگی رو انگار تغییر بدیم. تو که تلویزیون داشتی برای چی رفتی فروختی اون تلویزیون باریکر رو بخری؟ مثلا توش خانوما رو خوشگلتر نشون میده، آقای حیاتی رو چاق کرده، مثلا بیمویش رو. تنوع طلبی رقابت شده. موبایلای ما که تو جیبمونه، واقعا همه ماها به همچین سطحی از موبایل احتیاج داشتیم که چقدر پیکسل مثلا دوربینش باشه، چقدر فلان. مگه همه ما داریم کار میکنیم رو مثلا نرم افزارهای سنگین تدوین؟ ما چیزی بخواستیم ننمون زنگ میزنه جواب بدیم، یه جواب چیز خوشگلی، یه عکسی هم بگیریم، یه صوتی هم بفرستیم اونجا. چرا نو به نو هی تغییر میدیم؟ هرس رو گذاشته جای نیاز. تو نیاز نداشته تو با هرس احساس میکنی نیاز. آقای پروفسور سید حمید مولانا پدر علم ارتباطات، بالای 50 سال آمریکا زندگی میکنه، پدر علم ارتباطات، یک آدم متدین. این آدم که خودش پدر ارتباطاته و بیش از 50 سال تو آمریکاست موبایل نداره. عجب آدم، چی آدم؟ میگم پروفسور ارتباطات تو آمریکا موبایل نداره. میگه این مزاحم زندگیه، نیاز نیست. آوردنش مرحوم حضرت علامه مصباح، آوردن مؤسسه امام، ما موقع فلسفه میخوندیم، برای تمام گروه ها 2 ساعت برای ایشون وقت اختصاص، جامعه شناسی، اقتصاد، فلان. ما ماشاءالله تو همه هم حرف داشت. آقایی که تو آمریکا بزرگ شده، ما حسرت به دل شدیم یک کلمه لاتین وسط حرفش بزن، سلیس فارسی هسته. بعد طلبه ما بایستاده که از شاب دولزی اونورتر نرفته، 2 دقیقه میخواست سوال کنه، 8 کلمه لاتین به کار بود. بعد ایشون عصبانی میشد، میگه مگه معادل فارسی نداره؟ چرا هویت تو داره از دست می؟ سبک زندگی برای اونی که سوادشو نداره خنده داره، بی اهمیته. دشمنم از همین بی سوادی استفاده کرده، سوار شده، رسیده به پوشش. به شما قول میدم اگه دست تو سبک زندگی نذاری، سال بعد بر روزه های بدتر از بی‌حجابی گریه کنید. دراز مدت کار کرده، بیاید اصلاح کنیم سبک زندگی. امام حسین رو منفور میکنه برای جامعه و یزید رو محبوب. آخر قصه تغییر سبک زندگی این جابجایی محبوب و منفور ها. یک دقیقه من روزه بخونم، خیلی طول کشید، ببخشید. اینا که کدایست که شما روزه گوش کنه که همه افسید. حضرت اومد آخرین بار خطبه بخونه برای این که اگر هنوز کسی لیاقت داره نجات پیدا کنه بره بهش، راش باز بشه. امام حسین شب عاشورا میگفت برید، روز عاشورا میگفت بیاید. غیر از اینه؟ شب عاشورا میگفت برید از تاریکی شب استفاده کنید، من اصلا بیعتمو برداشتم، فردا شما باشید نباشید من رو میکشن. چرا؟ روز عاشورا هی میگفت هل من ناصر ینصرونی، هل من ذاب یذوبن حرم رسول الله. چرا؟ نعوذ بالله دیشب جوگیر شده و صبح دید اشتباه کرده الان یار نداره. نه خیر، دیشب میگفت برید که خدای نکرده یه دونه خبیث وسط این طاهرها و پاکیزا نباشن فردا صحنه رو خراب کنن، جا بزنن. اما روز عاشورا میگفت یاری کنید بیاید که نکنه یه دونه انسان طاهر تو لشکر عمر صد باشه، هدر بشه، جذبش کنه براتش بهشت. داشت حرف میزد، نعوذ بالله، این شمر ملعون ناپاک به همین ادبیات زشت گفت حسین تو خیلی پر حرفی، چقدر حرف بزنی، به جنگ دیگه. شروع کردن کف و سوت و هله هله که صدای امام حسین به اون جوونه نرسه که یه وقتی متحول بشه. اونجا حضرت بهشون چی گفت؟ فرمود سبک زندگیتون خراب شده که انقدر بدبخت شدید. ملعت بطونکم من الحرام فتوب اعلی قلوبکم، انقدر شکماتون از حرام پر کردید قلباتون مهر خورده، از صدای پسر پیغمبر نفرت دارید. امام حسین علیه السلام روز عاشورا ثابت کرد اگر از اول مراقبت نکنی آخرش دیگه بعیده بتونی کاری انجام بدی. امروز چه اتفاقی افتاد؟ اینقدر اتفاقات افتاده که بخشیشو نمیدونیم خدا رو شد، بخشیشو که میدونیم نمیتونیم بگیم علنی خدا رو شد. یه کمی از اون چه که میدونیم و میتونیم بگیم اینه. کم کم جلسه رو تاریک کنید، چون من خجالت میکشم این روزه رو اینجور تو چشم شیعیان ابی عبدالله نگاه کنم و بخوام روزه‌شو بخونم. به نظر شما یه پیرمرد 50 و چند ساله که حداقل یه روز آبم نخورده و از صبحم همینجوری تقلا کرده، جنب و جوش داشته، و بعد به قول شیخ طوسی این چراغا رو خاموش کنید دور من، همه رو خاموش کنید، به قول شیخ طوسی هم بیش از 1159 تام زخم خورده، یعنی از بیش از 1000 نقطه بدنش خون داره میره، برای کشتن این چیکار باید بکرد؟ نیم ساعت صبر می‌کردی می‌مرد. خاموش کنید. خدا کنه شما اون چه که منم میگم نفهمید. عرب جاهلیت یا صاحب زمان، ببخشید من میگم شاید شما یکم دلتون خالی بشه لااقل. عرب جاهلیت قبل از اسلام یه رسم‌های به شدت وحشیانه و خشنی تو زندگیش داشت، بهش عادت کرده بود. یکیش قتل صبر بود. میدونید چی بود؟ خواستن حیوانی رو بکشن بخورن، زنده زنده میکردن تو خاک، فقط سر و گردنش بیرون بود، انقدر با سنگ میزدن تا بمیر. اینو بهش گفتن قتل صبر. اومد بالای سر امام حسین نیمه جان، گفت حسین فکر نکنی به این راحتی رهات میکنی، ما تو رو به قتل صبر میکشیم، زج کشت میکنی. یکی دیگه براتون بگم، شنیدید هی میگن گفتن امام حسین و خاندانش خارجی هن، نه این که از ایتالیا اومدن. همین قدرم که به شما گفتن که یعنی خروج، یعنی قیام کردن علیه خلیفه پیغمبر. میدونید چرا اینو گفتن؟ الان من اگه به شما بگم یه نفر تو جلسه شما بهایی و جاسوس انگلیسه، شما چیکار میکنین؟ روزه امام حسین ول میکنین، پدرش رو در میارین. جاسوس اومد تو جلسه بهایی؟ مسلمان ها فقه سرشون میشد. عزیز من با قال رسول الله جلو جلو ساخته بودن، هر کسی عنوان خارجی بهش صدق کرد، یعنی خروج بر خلیفه رسول کرد، 10 حکم فقهی ما تو اسلام علیهش داریم. زبانم لال، اوریانش کنید، مسلش کنید، خاندان و ناموسشون حلال به شما، اموالش به شما حلاله. اینا مسلمون بودن، گفتن آقا میگن خارجی هم دیگه، پیغمبر گفته حلالتو. امروز چی کار کردن با امام حسین؟ مسلمونا زبانم لال، بهار بخونید فصل مربوط به امام حسین و واقعه عاشورا رو. همین الان مجلسی خود شما اسپانیا حدیث آورد، تو فقط یه دون انگشتر شنیدی که ساربان نتونست در بیاره، برید با انگشت برد. خدا ما رو بکشه، نمیدونم ما چرا عاشورا نمردیم. الله مجلسی روایت آورده که دیدن یک کسی از این نجس‌ها بندی رو که حضرت شلوار خودش رو باش بسته بود غارت کرده داره می. هیچی رحم نکن، گفتن خارجی هم. حسین جان سبک زندگی خراب شد، حرامخواری رایج شد، چقدر دل آسیا. آقا دشمن خدا هم اگر بود نباید این کار رو باش میکردیم. آخ از عصری تالا همش فکر میکنم خدایا امام حسین که دیگه جون داد، این دختر بچه ها، این زنا چیکار میکردن تو اون بیابون با این همه نامرد حرام؟ چی کار میکرد؟ زینب کبرا چی کار باید میکرد؟ میگن برید حلالتون، ریختن به خیمه ها، به جون این دخترها، به گوشواره ها، به معجرا. کسی که بند کمر امام حسین رو رد میشه از معجر دخترها دست برمیداره، از گوشواره دخترها دست برمیداره. نوشته که از این خبیثان برگشت دیگه، تمام که شد برگشت کوفه خونش، شبانه زن و بچهش رو صدا کرد بیاد سوقاتی آوردن. بچه ها با ذوق و شوق نشستن، کیسهش رو خالی کرد، کلی چیز برده بود از امام حسین، از خیمه ها. زن صالحی داشت، نگاه کردید یه جفت کفش دخترونه است، گریه کرد، گفت بمیرم. دختری که تو اون بیابون پرخار کفششو از پاش در آوردید چجوری بردیدش؟ امام نگاه کردید یه دونه گوشواره خونیه، گفت خدا لعنتت کنه، میگفتی در بیاره بهت بده، چرا کشیدیش؟ مینا مسلمون بودن، نماز شب خون بودن، قرآن خون بودن، قسی القلب شدن، قسی القلب. عرض آخرم هم باشه، لحظات آخر انقدر اوضاع جسمانی امام شما رقتبار بود که بعضی از دشمنا دلشون سوخت. یکی آمد دوید رفت توی یک زرهی سپری از بخوام یکم آب ریخ بیاره با سپر به امام حسین یکم آب بده که قبل از اینکه از دنیا بره آب خورده باشه. یه نانجیب دیگری دستش رو گرفت گفت چیکار میکنی؟ گفت ما که اینا کشتیم، بذار آب بدیم لاقل از دنیا بره. آب رو گرفت اومد جلوی امام حسین ریخ رو زمین، گفت این آب به وحوش بیابان میدیم، به تو نمیدیم. الا لعنت الله.